أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم از فصول مباحث خیار مربوط به خیار شرط بود. تا کنون روشن شد که در فصل سوم دو مقام محور بحث است. مقام اول اثبات نفوذ این شرط، مقام دوم بیان احکام این شرط. درباره نفوذ این شرط دو نظر هست. یکی اینکه شرط فعل نافذ است نه شرط نتیجه. نظر دیگر این است که چه شرط فعل چه شرط نتیجه، این شرط مخالف کتاب و سنت است و نافذ نیست. اونها که می گفتن شرط نتیجه نافذ نیست به شرط فعل نافذ است، فتوای اونها منحصر به مقام ما نبود، بلکه مصلحا می گفتن در هر جا که شرط نتیجه است نمی شود به عموم المؤمنین شروطین تمسک کرد، در هر جا که شرط فعل است می شود تمسک کرد، زیرا پیام المؤمنون عند شروطهم این است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بشروطکم، به شرط باید وفا کنید. چون اساره المؤمنون عند شروطهم دستور به وفا به شرط است، باید شرط یه امری باشد وفادار و اون فعل است نه نتیجه. نتیجه معناش این است که چه ما بخواهیم چه نخواهیم و حاصل خواهد بود. پس شرط نتیجه وفادار نیست، در حالی که دلیل اوفو بالامور عند شروطهم وجوب وفاست. فعل وفادار است و مشمول این دلیل است. و شرط الخیار شرط نتیجه است، برخلاف شرط خیاطت، شرط حیاکت، شرط کتابت، شروط افعال دیگر. این سخن ناسواب بود برای اینکه المؤمنون عند شروطهم برای بیان حکم تکلیف نیست. و روشن شد که این المؤمنون جمله خبریه به معنای که در جمله انشایی استعمال شده باشد مجازن این نیست. چه اینکه در مواردی هم که ائمه علیهم السلام فرمایند در فرونجا فرونش مصلی یعید صلاته، این فعل مضارع به معنای امر نیست، بلکه پیام این جمله ها آن است که این عمل یعنی این شرط به قدری مؤثر و لازم الوفاست که گویا مقتضای او حاصل شده است و این شخصی که شرط کرده است نزد مقتضای خود حضور دارد. المؤمنون عند شروطهم، شناسنامه افراد با ایمان این است که زیر پای امضایشون است. این با عنایت به فضای این جمله ما ازش لزوم میفهمیم، صحت میفهمیم و مانند آن. فرقی نمی کند چه شرط فعل چه شرط نتیجه. این اساره بحث بود که گذشت. عمده اشکال مرحوم نواقی بود اسمان داله. این اشکال رو مرحوم صاحب جواهر یه جو جواب میده. مرحوم از همکازه مطابقه همون جواب میده. مرحوم آخون جودی جواب میده. مرحوم های ناینی جودی جواب میده. شیخ من استاد رضوان الله هم شاد رفاقا به بعضی اساتیدشون جودی جواب میده. اون اشکالی که مرحوم های نواقی در مسترد داشتن که بحثش رو دیروز کتاب خوندیم اینه که مرحوم نراقی می‌فرمان به اینکه اگر کسی شرط خیار کرد درست است این شرط نافذ است، اما به دلیل المؤمنون عند شروطهم نیست، زیرا المؤمنون عند شروطهم مزیر است به این زید الا شرطی که خالف کتاب الله. و چون در همین ذیل این عموم شرط مخالف کتاب استثناء شد و شرط لزوم هم مخالف کتاب است، بنابراین این المؤمنون شاملش نمیشه. اما نصوص خاصه مثل صحیحه ابن سنان و مانند که در زمینه شرط خیار است با این نصوصی خواسته که سندن تام، دلالتن تام می شود شرط الخیار را اثبات کرد. این نصوص خاصه چند تا کار میکنه. یکی این که شرط الخیار را ثابت میکنه. یکی این که عموم اصالت اللزوم را، عمومی که پیامش لزوم است مثل عفو بالعقود، او را تخصیص میزنه. دیگری این که عموم الا شرطا خالف کتاب الله را هم تخصیص میزنه. یعنی عفو بالعقود میگوید عقل لازم است، سعیه مثلا میگوید عقدی که در او شرط الخیار شده لازم نیست. عموم الا شرطی که خالف کتاب الله میگوید شرطی که مخالف کتاب الله باشد نافذ نیست. سعیه عبدالله مثلا میگوید شرط الخیار که مخالف آیه است لازم نیست. این خلاصه نظر مرحوم نراقی بود و تفسیرش. مرحوم صاحب جواهر میفرماد به اینکه این شرط مخالف کتاب نیست. چون مخالف کتاب نیست، ما با عموم المؤمنین شروط هم میتوانیم رسالت بکنیم. چرا؟ برای اینکه درست است که اوفو بالعقود میگوید به اینکه عقل لازم است، اما نمیگوید لزوم مقتضای ذات عقد است، میگوید لزوم مقتضای اطلاق عقد است. یعنی اگر عقد بی را شما منعقد کردید، گفتید بی تو و اشتری تو و چیزی همراه او ذکر نکردید، این عقد بی اندل اطلاق لزوم. اما اگر در متن این عقد یا در متن عقود دیگر گفتید ما اینو میفروشیم به شرط خیار، پس این مطلق نیست. وقتی مطلق نشد، اوفو بالعقود نمیگوید این عقد مشروط لازم است، میگوید عقد اگر شرطی درش نباشد لازم الوفاست، به این عقد چون شرطی در او هست لازم الوفا نیست. پس این عقد مشروط خلاف کتاب و سنت نیست. مرحوم صاحب جواهر دارد که لزوم مقتضای اصلاح عقد است نه مقتضای ذات عقد. فرماش مرحوم نراقی و اینها تعرض نمی کنه، ولی همینطور به طور اجمال جواب. مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه در تعلیق مبارکشون بر مکاسب غالبا به روان جواهر وحش می کنند. ایشون فرماش مرحوم نراقی رو نقل می کنند، بعد همین فرماش مرحوم صاحب جواهر رو بده که اسم ببره انتخاب می کنند که این شرط در صورتی مخالف کتاب است که عقد مطلقا چه مشروط چه مطلق مقتضی لزوم باشه، در حالی که عقد اندل اطلاق مقتضی لزوم است، نه عقد مطلقا چه مشروط چه مغیر غیر چه آزاد. عقد مطلق مقتضی لزوم است، نه عقد مطلقا چه مشروط باشه چه غیر مشروط. این خلاصه فرماشه مرحوم اسمم کاظم است که در بحثی دیروز گذاشت. مرحوم آقای رضوان الله علیه حالا دست فرصت رجوع به مستند نراقی نبود، فرصت رجوع به جواهر نبود، اما باید فرمایش مرحوم اسمم کاظم رو خوب دقت میکرد. ایشون تو فرمایشاتشون مرحوم آقای دارد که من العجایب جواب سید طباطبایی است. خب چگونه این عجیبه؟ می فرمان که این فرمایش آیه اسماء سید طباطبایی بینن عجایب است. چرا؟ برای اینکه بحث ما در شرط مخالف مقتضای عقد نیست، بحث ما در شرط مخالف با کتاب است. شرط مخالف مقتضای عقد اون جای این دارد که کسی بحث میکند که مخالف مقتضای ذات عقد است یا مخالف مقتضای اطلاق عقد. بیان ذالک این است که ذات عقد بی مقتضی تملیک و تملک متقابل است، یعنی بایه کالا را تملیک میکنند در قبال ثمن، مشتری ثمن را تملیک میکنند در قبال کالا. پس مقتضای ذات عقد بی تملیک و تملک متقابل است که میگن بی تبدیل و مال به ماله. اگه کسی شرط بکند به شرط اینکه بی بکند به شرط که ثمن رو ندهد یا کالا رو تملیک نکند، این شرط مخالف مقتضای عقد است و بازگشتش به تناقض است و جد متوجه نمی شود، این شرط باطل است. میگن این شرط مخالف مقتضای عقد است. یا هبه میکند به شرطی که نده، آریه میکند به شرطی که نده. این شرایط مخالف مقتضای عقد است و این شرایط نافذ نیست. اما بحث در لزوم و عدم لزوم که مقتضای عقد نیست، این از ادله دیگه به دست میاد. و تا شما پس چرا شما بگید که این شرط خیار مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف مقتضای اطلاق عقد است؟ مگه ما بحثمون در شرط مخالف مقتضای عقد است که شما این حرف بزنید؟ اگر اشکال این بود که این شرط مخالف مقتضای عقد است، جواب شما سید طباطبایی رضوان الله علیه به اینکه این شرط مخالف مقتضای ذات عقد نیست بلکه مخالف مقتضای اطلاق عقد است، درست است. اما بحث در این است که این شرط مخالف کتاب است یا نه. شما چرا با عقد و اطلاق عقد توسط کردید؟ پس فرمانش از سید طباطبایی من العجایب است. خب بزرگوار، فرمانش شما من العجایبه، برای اینکه اگر فرمایش مرحوم نراوی توجه میکرد، اون اشاره صاحب جواد توجه میکرد، این شرح باز و روشنی که مرحوم اسلام کاظم در توجه میکردید، معلوم شد که اصل محور بحث در این شرح مخالف کتاب است یا نه. مرحوم نراقی میگوید که آیه اوف بالعقود سایر ادله بعض یا اهتدار صحت عقدن، بعد اهتدار لزوم عقد. احل الله البی میگوید بی نافذ، اوفو بالعقود میگوید بی لازم. پس اوفو بالعقود میگوید بی لازم است. این پیام قرآن. شما که دارید میگید من میفروشم یا میخرم به شرط خیار، مخالف با اوفو بالعقود دارید شرط میکنید. این شرط مخالف با کتاب است. این فرمایش سیدنا العجایب چی؟ خب پس اصل و فر وسط و آخر و اول حرف اینه که مرحوم نراقی میگوید به اینکه ما دو تا آیه داریم، یکی مربوط به صحت عقد است، یکی مربوط به لزوم است. ان الله البی میگوید بی صحیح، اوفو بالعقود میگوید بی لازم البهاست. شما که میایید میگید ما بفروشیم به شرط خیار، با اوفو بالعقود دارید مخالفت میکنید. اوفو بالعقود میگوید عقد بیع لازم است، چون میگه لازم نیست. بعد خودش جواب میدهد که درست است که مخالف با عموم است، ولی به وسیله صحیح ابن سنا این عام تخصیص میکنه. مرحوم صاحب جواهر میفرماد به اینکه این مخالف عموم مخالف کتاب نیست. چرا؟ برای اینکه کتاب که نمیگوید عقد مطلقا چه مشروط چه غیر مشروط مقتضی لزوم است و واجب الوفا است، بلکه آیه اوفو بالعقود میگوید عقد عند الاطلاق مقتضی لزوم است. ما هم که عقد عند الاطلاق نداریم، عقد عند الاشتراط داریم، پس مخالف آیه نیست. آیه اوفو بالعقود میگوید العقد عند الاطلاق یجب الوفا به. ما که عقد مطلق نداریم، عقد مشروط داریم، این تخصصا خارجه. مرحوم نراقی میگوید آیه میگوید عقد مطلقا واجب الوفا است، چه شرط بکنی چه شرط نکنی، پس این شرط مخالف کتاب است. مرحوم اسمم کاظم همون پیام مرحوم صاحب جواهر رو به صورت شفاف باز کرده که آیه اوفو بالعقود میگوید اینکه عقد عند الاطلاق واجب الوفا است، نه عقد مطلقا چه شرط بکنی چه شرط نکنی. پس شرط خیار مخالف آیه نیست. بس در اینه، شما از اصل و فرع و همه اصل کنار گفتید فرمایش سید طباطبایی من العجایب است. خب این خلاصه نظر مرحوم نراقی بود، نظر صاحب جواهر و نظر اسلام کاظم و نقد ناسواب مرحوم آقای رضوان داره. و مفاد آیه این است که عقد عند الاصلاح هست، چون تأسیسی نیست، امضایی است، مراجعه میکنیم به بنای اغرا، غرائز و اغرا، ببینیم چیزی رو شارع امضا کرده. خود عهد بالعقد هم امضایی دیگه. اگر خود عهد بالعقد امضایی است، تأسیسی نیست، ما میگیم عقد عند العقلا یه وقتی واجب الوفاست که مشروط به خیار نباشه. اگر چون که عند العقلا عقد واجب الوفا بود مطلقا، چه عند اشتراط چه عند اشتراط، بعد این شرط خلاف بشه بود و ناقضم نبود. خب این پس قل هذا تمام الکلام در باره صحت این عقد نافذ است، به صحیح است، چه شرط الفعل چه شرط النتیجه همه رو میگه. راه حلی که مرحوم آخوند اشاره کرده بودند که در بحث دیروز تا حدودی گذشت، اینه که مرحوم آخوند میفرمان به اینکه اگر از آیه اینچنین بر بیاید، از روایت یا آیه اینچنین بر بیاید که این عقد علت تام است برای فلون حکم، به هیچ وجه نمیشه این حکم را از این عقد گرفت، چنین شرطی مخالف کتاب است. اما اگر از آیه بیش از این بر نیاید که این عقد فل جمله نه بل جمله، این عقد مقتضی لزوم است نه سبب تام، هر وقت مقتضی بود و مانع نبود اون مقتضا بر این مقتضی بار است، هر وقت مقتضی بود ولی مانعی هم در کار بود اون اثر بر این مقتضی بار نیست، نظیر ضرر، نظیر حرج و مانند. ما در مواردی داریم که این حکم، این موضوع سبب تام است برای اون حکم، چه ضرر باشه چه نباشه، چه حرج باشه چه نباشه، مثل دفاع. نمیشه گفت حالا در حال دفاع این رفتن جبهه حرجی است یا رفتن جبهه ضرر دارد، خون ریزی داره، طرف مال داره، طرف جان داره، اصلا در همین مورد جعل شده. نمیشه گفت به اینکه اینم نظیر وضو است که حالا اگر آب سرد بود ضرر داشتم تیمم بکنه که حالا اینجا جبهه نره، که اینطور که نیست. این موضوع سبب تام است برای حکم، ولی در بعضی از موارد موضوع سبب تام نیست، مقتضی هست برای حکم نه سبب تام. در چنین مواردی تخلف جایز. نه نه ضرری به هدف باشه نه ضرری به شخص. بله دیگه، جنگ که دفاع است حتما منفعت هم است، تضاد خود شخص است، مثل وضوع. در باره وضوع وقتی که انسان متضرر میشه با آب سرد تیمم میکنه، اما اینجا متضرر میشه، مجروح میشه، باید بستری بشه، اینا داره. اما نسبت به اصل هدف و اسلام که معیار مشخص است که باید اون محفوظ بمونه. خب در اینجا فرمایش مرحوم آخوند ناتمام است، ولی اینکه کبرا این فی نفسه هم مطلب درستیه، اما این مشکل فقیر رو حل نمی کنه، مشکل فقر رو حل نمی کنه. احاله به غیبه که اگر یه جایی سبب تام بود نمیشه مخالفت کرد، اگر مقتضی بود میشه مخالفت کرد، اما کجا سبب تام، کجا مقتضیه، ما که از اسرار و حکم احکام شرع خبری نداریم، این مشکل حل نمی کنه. گذشته از اینکه وزان حرج و ضرر و امثال ذلك تا حدودی برای ما روشنه، اما وزان شرط که مثل وزان حرج و ضرر نیست. در صورت پیدایش ضرر یا حرج، یا مصلحتی در یک گوش پدید می آید یا مفسده در گوش دیگر ظهور می کند، اون مصلحت یا این مفسده جلوی اون مقتضی را می گیرد، می تواند مانع باشد. اما صرف شرطی که به دلخواه شارط است، این کجا مفسده ایجاد میکنه، کجا مصلحت ایجاد میکنه، این مصلحت شخصی خودش ایجاد میکنه. شما میخواد احکام شرعی رو تابع مصالح و مفاسد شخصی قرار بدید. پس بنابراین این اصل مطلب که هر جا سبب تام باشه نمیشه مخالفت کرد، مقتضی باشه میشه مخالفت کرد، مطلب معلوم است. اما این راه حل نیست، این کلیگویی است و احاله به غیبه. بله خب خیلی از موارد فرق میکنند. در همین جاها میبینیم که خود ائمه علیهم السلام فرمودند در فرونجا جایز است، در جای دیگه که مشابه این است گفتن قیاس نمیشه کرد و جایز نیست. ما بالاخره ما که علم نداریم، کلیش درسته، کلی که هر جا سبب باشه درسته، اما مشکل فقه رو با کلی گویی نمیشه حل کرد. ما الا ما خاف فتوا بدي بشي فتوا بدي. نا كدوم ده ظهور ادله كليه يا فقيه بخد استدلال بخند فتوا بده ده ده ظهور ان دليل ايده يعني كجا بخند عقل بگد نه درست است، اما دسته در فرون دلیل اینطور درباره همین دلیل درباره همین حکم ممکن شارع مقدس در مورد استثنا کرده باشه. ما به طور کلی حرف صحیحی است، اما این گونه کلی گویی مشکل فقه رو حل نمیکنه. بله هر جا سبب تام بود نمیشه مخالفت کرد، هر جا مقتضی بود میشه، اما مشکل دوم هم قابل حل نیست. هر جا مقتضی بود میشود مخالفت کرد، اما در صورت که مانعی پدید بیاید که مفسده ای را از یک سو یا مصلحتی را از سوی دیگر به هم داشته باشد، مثل ضرر و حرج درست. اما شرط که مثل ضرر و حرج نیست که بگیم مفسده ای را در گوشه ایجاد کرده، مصلحتی را در گوشه دیگه ایجاد کرده، جلوی مقتضی را گرفته. خب بنابراین فرماش مرحوم خود این مشکل داره، فرماش مرحوم نائینی یه مقداری فنی تر هست، لکن او هم کارایی درست رو نداره. فرماش مرحوم نائینی اینه که ما لزوم را از اوفو بالعقود امثال ذلک و مانند آن وقتی میفهمیم که مراجعه بکنیم به غرایز و ارتکازات مردمی، چون معاملات امضایی است تأسیسی. مردم از این با در عقدشون دو تا پیام دارن، دو تا کار دارن. یکی تبادل مال است که عنصر محوری بیهوش راست به تو وشتره تو اینه. یکی این که هیچ حرفی نمیزنن، فقط امضا میکنن. وقتی حرفی نزدن امضا کردن، معناش اینه که ما تا ابد همه پای امضا بود ایستاده. معنای کار عقلا این دیگه. الان اینی که میگن ما بعد از فروش پس نمیگیریم، اختصاص به شرق یا غرب یا شمال یا جنوب که نداره، که مربوط به حوزه و قلمرو اسلامی یا کفر که نیست که. عقلا برنش رو مرحبی و همین هم شعار امضا کرده، چیزی رو فروختن پس نمیگیرن و به خودش هم اجازه پس دادن ندارن. معناش این است که ما اگر چیزی رو خریدیم یا چیزی رو فروختیم و حرفی نزدیم، تعهد دیگه نکردیم، پای امضامون برای همیشه ایستادیم. ما لزوم رو از اینجا میفهمیم و اهل الله البی یه همچی چیزی را او هو بالعقود یه همچی چیزی را امضا کرده. اگر چنون که لزوم از این سکوت گرفته شده است، اگر این سکوت تبدیل به حرف شد، یعنی طرفین گفتن که ما به این شرط میفروشیم یا فروختیم به این شرط، خریدیم به این شرط، و این معنیش اینه که همیشه ما پای امضامون نمیستیم. اگر این شرط عمل نشد، ما پای امضا رو نمیستیم. همین رو هم شعار امضا کرده. پس چرا شما میگید این خلاف شرع است؟ خلاف شرع نیست. مرحوم آخوند از یه راه دیگری جواب مرحوم نراقی نمیداد که این خلاف شرع نیست. مرحوم آینانی از شرط راه دیگری جواب. شیخ در استاد رضوان الله علیه شد به خواهم فرماش مرحوم آزیاین ها بفرمی که ما در طریعه این بحث، یعنی در شرط و سقوط، گفتیم از خلال فرمایشات مرحوم شیخ هم در بعضی از جواب جمله بر می آید که ما اصلا شرط را باید معنا کنیم. مرحوم نراقی رضوان الله علیه نظر شریفشون اینی که اگر کسی بگوید من می خرم یا می فروشم به شرطی که خیار داشته باشم، این مخالف با اوف بالعقود است. چرا؟ من که اوف بالعقود می باید این عقد لازم است و شما می خواهد بگید این عقد لازم نیست. این بزرگوار را بفهمون نخیر، معنای شرط این نیست که این عقد لازم نباشه، نیست. معنای شرط اینه که این اوفو بالعقود میگوید عقد لازم است. ما سمعن و طاعت قبول کرد. یک. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو. این توی منیه داره که طلبه یه مقدار باید ریاضی بخونه تا مداد و خودکار دست نگیره. نگه یک، دو، سه، من چند مطلب گفتم، چند مطلب فهمیدم، چند مطلب اشکال داشت، این هرگز ملا نمیشه. یه مقدار باید ریاضی بکنه که فکر ریاضی میشه. یک، ما قبول داریم سمع مطاعت که اوفو بالعقود میگه لازم. دو، این اوفو بالعقودی که میگه این معامله لازمه، نظیر لزوم نکاح نیست که حکم شرعی باشه به یدهی عقدت و نکاح. بلکه گفت به یدکم عقدة اللزوم، دست شماست. به چه دلیل؟ به ادله فراوان که گفت اقاله مال شماست، حق مسلم شماست، میتونی پس بدید، میتونی پس بگیرید. خیار مجلس جلب کرده، خیار حیوان جلب کرده، خیار عیب جلب کرده، خیار قبل جلب کرده، خیار قبل، همه خیارها جلب کرد. مهمتر از همه گفت که شما بالاخره پشیمان شدید، نمیخوای معامله بکنی، خب نمیکنی. اگر تغایر طرفین است میتونی ما رو به هم بزنی. پس من میشه یه لزوم حقی است، لزوم حکمی نیست دیگر، که من ماینانی هم رو این جلد خیلی تکیه میکردم. دو، اگر این لزوم لزوم حقی است نه لزوم حکمی، ما به شارع عرض بکنیم شما که فرمودی او بلو بود، ما با سر پذیرفتیم این عقل لازمه. بعد به ما اجازه دادی که پای این لزوم نیستی. سه، ما شرط سقوط میکنیم نه عدم ثبوت. نمیگیم میخرم یا میفروشم به شرط اینکه این بی لزوم نیاورد. میگیم بی لزوم میآورد و لزوم حقی است و به دست ماست، ما هم اسقاط کردیم. سقوط بعد از ثبوت است. این شرط ما مؤید کتاب و سنت است، موافق با کتاب و سنت است. ما که شرط نکردیم بین وضع که این عقد لزوم نیاورد، که ما شرط کردیم که این لزوم آورده شده ساقط بشود. این حق مسلح ماست دیگه. اگر سقوط بعد از سقوط است، کجاش مخالف میشه؟ نه، یه وقت است کسی معاذالله زیر بار شریعت میزنه، میگن من این بی رو میکنم به شرطی که بی خیار نیاره. خب ایست مخالف سریع قرآن دیگه، لزوم نیاره، این ولی مخالفه. اما اگر بگه نه، ما این بی رو داریم، بی لازم الوفاست، این لزوم هم حقیست نه لزوم حکمی، شارع هم به دست ما قرار داده، ما این لزوم آمده رو برمیداریم. نه خیر، اون شرط اسقاط هم مثل این است، منتها این شرط سقوط شرط نتیجه است، این هم سقوط دیگه. شرط سقوط معناش عدم آمدن که نیست، که سقوط بعد از ثبوت دیگه. نه ترتب رتبی کافی است. ما که نمیگیم شرط سقوط به معنای عدم ثبوته، که سقوط یعنی بعد از ثبوت دیگه، یعنی شرط آمده ساقط بشود. این ترتب رتبی رو شارع مقدس امضا کرده، فعلا امضا کرده دیگه، برای اینکه فرمود المؤمنون عند شروطه. ما میگیم این خیار، این عقد در رتبه سابقه سبب لزوم است. یک، دو، این لزوم حقی است نه حکمی، و حقی بودنش هم اینه که شارع مقدس اقاله را در اختیار خود مقرر داده، خب هر وقت خواستید به هم بزنید به هم بزنید. پس معلوم میشه این لزوم را میشه به هم زد. سه، ما یه وقت است که با ترازی طرفین به هم میزنیم بعد الان، یه وقت با ترازی طرفین همکتون به هم میزنیم، میگیم این لزومی که در رتبه سابقه مقتضای عقد است و آمده ساقط میشود در رتبه ثالثه. مفهوم ندارد؟ بله دیگه، بله دیگه. نه، بسیار خوب، ما همین میگیم. این مثل این که در خیار متصل منفصل که جز احکام خیار است، همه قبول کردن که آقا ما الان این معامله رو میکنیم، 10 روز بعد من حق دارم. خیار چه متصل باشه چه منفصل باشه، مثل خیار بیع شرطی هم همینطور دیگه. در بیع شرطی میگه آقا من این خانه رو به شما فروختم، این خانه ملک طلق شماست، تا 1 سال بعد اگر من این پول رو آوردم باید من برگردونی. 1 سال بعد یعنی 1 سال بعد، بس بنابراین منفصل و متصل تو متن عقد است. نه، پس ادله امر غیر معقول رو که امضا نشده که ما تو متن عقد داریم. نه، اون که منفصله که از اول، اونم همینه. منظور اینه که هنوز عقد تموم نشده، که با اینکه عقد تموم نشده تو متن عقد متصل و منفصل علاوه بر زان واحده. اگر متصل و منفصل علا به جانب واحد است و هنوز عقد تموم نشده، این شرط به همراه عقد نافذ می شود. اینجا هم همینطوره. غرض این است که اگر تو خیار اساره مطلب در مسئله شرط سقوط خیار مجلس هم دیگه. در شرط سقوط خیار مجلس اساره این حرف گذشت، چون اشکال یه اشکال دیگه. در خیار مجلس گفته شد به اینکه شرط سقوط یک، اثبات بالفعل دو، و افتراق سه، تصرف کاشف عزیزه چهار. مشابه این در خیار حیوانم بود. این شرط سقوط که در تمام این عناوین هست، معناش این نیست که ما شرط بکنیم، بیع میکنیم به این شرطی که بیع لزوم نیاورد. معناش این است که این شرط میکنیم، بیع میکنیم به شرطی که لزوم آمده دوام نداشته باشد، در رتبه بعد ساقط میشه. این تأکید اون، این اطاعت فرمایششه. نه، منظوری که نیامده، نه نیاید، نه اینکه آمده ساقط بشه و نیاید باشه خلاف شرع است. بعد سقوط معنیش اینه که بیاید ساقط بشه دیگه، نه اینکه نیاید. اگر نیاید معنیش اینه که این عقد جایز باشه، بله میشه خلاف شرع. اما وقتی بگن شرط سقوط نه شرط جواز، معنیش همینه. اگر میگن ما بی میکنیم به شرط اینکه بی جایز باشه، بله این خلاف کتاب سنت. اما اگر بگن نه شرط میکنیم که این بی لازم هست و لزوم آمده در رتبه بعد ساقط میشود، شرط سقوط خیار است، شرط سقوط لزوم است، یا شرط سقوط کذا و کذا است، که معلوم نداری. در خیار مجلس چی میگفتی؟ خیار مجلس نصوص فراوانی داشت به این که البیان بالخیار ما لم یفتره. خب اینا تو متن عقد شرط سقوط خیار مجلس میکنن. یعنی چی؟ اونجا هم همین حرف گفته شد که معناش این نیست که ما بی میکنیم به شرط اینکه به خیار مجلس نیاورد. این برخلاف کتابه که معنای شرط سقوط خیار مجلس اینه که ما بی میکنیم به شرطی که این بی که خیار مجلس میآورد در رتبه بعد از سقوط ساقط بشود. این معنای مشروع بودن شرط سقوط خیار مجلس بود. تو خیار حیوان هم همینطور دیگه. در شرط سقوط خیار حیوان یعنی کسی شرط نمی کند که ما این حیوان، این گوسفند رو می فروشیم یا گوسفند رو می خریم به شرط اینکه این بی خیار نیاورد. نه خیر، به شرط اینکه این خیار آمده ساقط بشود. منتها گاهی شرط سقوط خیار است، گاهی شرط سقوط لزوم. در مقام ما شرط سقوط لزوم است. در خیار مجلس و خیار حیوان شرط سقوط خیار است. یعنی هر دو شریعت آورده دیگه. شعار مقدس فرمود اوف بالعقود از یک. در مسئله خیار مجلس فرمود البیان بالخیار. در مسئله خیار حیوان فرمود صاحب خیار حیوان یا المشتری بالخیار. همه رو شارع گفته. در همه موارد شرط سقوط خیار صحیح بود. معنای شرط سقوط خیار در این سفصل این است که در اوفو بالعقود میگوید این لزوم آمده ساقط بشود. در شرط سقوط خیار مجلس میگوید این خیار آمده ساقط بشود. در خیار حیوان میگوید این خیار آمده ساقط بشود. در خیار مجلس و خیار حیوان شرط سقوط خیار آمده است. در مقام ما شرط سقوط لزوم آمده است. همه جای اینها سقوط بعد از وقوع دیگه، پس محضوری از این جهت نیست. بله بله، نظر این که بله اوف به العقود رو اون آیه میگن به این که یعنی اوف به کل عقدین علی ما هو علی به طبعه. مثلا وفای به عقد هبه معناش این نیست که حتما باید بدی و پس نگیری. عقد هبه هر پیامی داره. اینجا عقل و خلیه به طبع میگه نل با شرایط. این او عقد بی هم لو خلیه به طبع واجب الوفاست. اگر اصالت اللزوم رو ما از اینجا استفاده کردیم، اگر اصالت اللزوم از اوف بالعقود استفاده نشه دست ما کوتاهه. ما اصالت اللزوم را از این اوه بالعقود استفاده کردیم، این عقد لو خلیه به طبع لازم الوفاست. اون عقد یعنی عقد هبه لو خلیه به طبع لازم الوفا نیست. پس عقد اندل اطلاق لازم الوفا است، و چون این لزوم لزوم حقی است نه لزوم حکمی، به شارع مقدس هم زمام این لزوم را به دست طرفین داده به دلیل صحت اقاله، و طرفین می توانند پس بدن پس بگیرند، یعنی به لزوم عمل نکنند. هم اکنون در متن عقد میگن این لزوم آمده در رتبه ثانیه ساقط می شود. چرا؟ خب دیگه بله، شعر مقدس به نحو قضیه حقیقیه به استعبیر این آیون این جمله رو تفرد تأسیسی هم نیست، امضایی است. او به بالعقود عقد بی هم لدل اغلا طبعا مقتضی لزومه. همه میگن ما پای امضا من باید بیستیم. اون وقت اگر کسی شرط میکند میگد به اینکه بنای اغلا بر این اشاره هم همین امضا کرده که این لزوم حقی است نه حکمی، میشه مقید. نخیر، این بعد این اوفو بالعقود و بسیار خود میشه فرموش مرموم ناینی. فرموش مرموم ناینی اینه که وقتی مردم حرف نزدن یعنی پای امضاشون نیستن، اما وقتی مردم حرف زدن که اینجور نیست. فرموش مرموم ناینی و بزرگان این است که عقد اندل اطلاق مقتضی لزوم است نه عقد مطلقا. این فرموش مرموم ناینی بود. هر تقدیر این من العجایب گفتنش هم تام نبود. حالا برسیم به زمان خیار، که زمان خیار گاهی ممکن است متصل باشد گاهی ممکن منفصل باشد، که گوشی رو اشاره کردن و بعد مرحوم شیخ رضوان الله وارد مسئله بعد میشه. و اون صحیحه ثانیه که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن، مرحوم نراقی هم خیلی اصرار دارن که ما باید از اینجا استفاده کنیم، که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن که گذشته از نصوص عام سال مؤمن شده هم نصوص خاصه هم داریم، مثل صحیحه ابن رعاب و نصوص بیع به شرط الخیار هم داریم. یعنی کسی خونش رو میفروشه میگه آقا تا یک سال مهلت اگه من این پول آوردم این خونه رو با هم برگردانی، این بیع خیاری است، این هم هست. با این گونه از نصوص استفاده میکنن که در وسائل جلد 18 صفحه 20 روایت دو که صحیح ابن سنان بود رو خوندیم، روایت سوم هم که از وجود مبارکه امام صادق سلام الله صادق کنه ان رجل با دارن دهو من رجل و کان بینه و بین رجل الذي اشترا منه دار حاصر فشرت انکه ان اتیتنی به ماری ما بین سلاسین سنی سلاسنین فدارو دارو که فعتاه به مالهی. از حضرت سوال کردن کسی بینشون مثلا یک مجاورتی یه همسایگی بود، این خونه شو به همسایهش فروخته، عرض کرده به او فروخته که یا اون خریدار گفته که حالا که شما مجبوری به فروش خونه، اگه تا ظرف 3 سال رفتی مال تهیه کردی پولم رو برگردوندی من خونه تو برمیگردونم، این درسته یا نه؟ به اون برای درسته. خب پس من میشه بیع خیاری درسته از چه شرطش چه رسد دین باید نمونه. حالا اونچه که برشون فرده چون تلعه فاطمیه است و مناسبت اون ذات قدسی الهی بحث تعطیله، این دیگه چهارشنبه بحث نیست. این روایتی که در بحث دیروز اشاره شده حالا امروز بخونیم، این تو قالب تفسیرهای روایی ذیل نون و القلم این هست. در این تفسیر شریف فضل دقایق است، چون جزء متأخرین است، روایاتی که در اینجا هست بیش از روایاتی که در تفسیر شریف صافی و امثال صافی هست. تفسیر روایی خوبی است. سوره مبارکه نون و القلم این روایت ایشون یه نقل میکنه. به اینکه این معانی الاخبار مرحوم صدوق از اون کتاب‌های بسیار لطیف مرحوم صدوق است. که معانی روایات را از ائمه علیهم السلام ثابت کردند، که شاید یه وقتی این حدیث هم به عرضتون رسید که اولین بار ما را از محضر مرحوم های آقای بزرگ و خانده رزوان داریم، که از شاهدان مخصوص مرحوم های قاضی رزوان داریم، از ایشون شنیدیم. بعد تو معانی الاخبار این روایت پیدا شدیم. یه کسی از امام سلام الله علیه سوال میکنه که چرا وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ابوالقاسم مکنا شد، کنیه اون حضرت ابوالقاسم است. خب کنیه او پسری داشت به نام قاسم و حضرت به این کنیه مکنا شد، شده ابوالقاسم. عرض کرد زدنی بیانن، یعنی این رو من میدونم، بالاخره میخوام لطیفه این کنیه رو بدونم. حالا حضرت مطلبی فرمود که بعد از تتمیم به باشر به سه مقدم برمیگرده. فرمود به این که مگر علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر نبود، این یه اصل ارشد بر. فرمود مگر نان است که استاد به منزله پدر شاگرد است، ارشد بر. فرمود مگر نان است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و نان عرض کرد بعد. فرمود پس پیغمبر ابوالقاسم دیگه. خب بین این تفسیر و اون ابوالقاسمی که بچهش قاسم بود این خیلی فرق کنه. این یه وقتی هم این حدیث بود، این تو معانی الاخبار مرحوم صدوق است. از این قبیل که لطائف روایی تو این کتاب شریف معانی الاخبار کم نیست. مرحوم صدوق از اون نوادر فقهای ماست. شاید حالا یه وقت اینجا بود یا تو بحث تفسیر بود اون فرمایش مرحوم آقای حکیم تو رساله حشر، که رساله ایشون نمیشتن در حشر، در معادل رساله نمیشتن، در پایان اون اول اون رساله میکنه، همون در 20 صفحه اول رساله، این رساله مرحوم آقای حکیم در معاد و حشر نوشتن. فاصله بین مرحوم آقای حکیم تا مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله علیه ما تقریبا 700-800 سال دیگه. مرحوم آقای حکیم در همون رساله می نویسد که در اثر آب گرفتگی معابر ابن بابه شهر دی، بخش از اون قبرستان ها اون قبور فرو ریخت. این سیلی آمده، خیلی از این قبور فرو ریخت. مردم که رفت آمد میکردن برای اینکه هم فاتحه بخوانند هم وضع قبور رو ببینند، دیدن یک کفنی پیدا شده، بدن سالم است و تازه. بررسی کردن دیدن که اینجا قبر مرحوم محمد بن علی بن بابه قومی صاحب ملای حضرت. متدینین تهران برای مشاهده و زیارت این قبر چندین روز از تهران می آمدن به زیارت این بدن. مرحوم عالی حکیم می فرماید به اینکه در اون رساله سبیل الرشاد فی علم المعاد، اسم شریف اون رساله اینه، سبیل الرشاد فی علم المعاد. اما دقیقه اوضاع آرام شد، من خودم رفتم به زیارت ابن بابه به این بدن مطهر رو تازه یافتم بعد 800 سال. از اون به بعد دیگه تقریبا قصه ابن بابی در کنار حرم مطهر است در برزیل یه شهرت خاصی پیدا کرد. بسیاری از علما سعی کردند که در کنار اون قبر دفن بشن. مرحوم های آمولی، بزرگ پدر های آمولی که معاصر مرحوم شهید الله نوری در زمان مرحوم شهید الله تبعید کرده، شهید کردن، ایشون تبعید کردن همونجا دفن. مرحوم آی جلوه از حکمای بزرگ تهران بود که دفنه. مرحوم مستحارتون کامل از حکمای بزرگ تهران بود همانجا دفنه. شما وقتی ابن بابه به زیارت به قبر مطهره همین در صاحب مسجد ملای حضور میدید، ببینید قبور بسیاری از مشایخ و حکما و فقها در کنار همون چیز است. بعد از 800 سال این بدن تازه است. خب این گونه افراد واقع جزء نوادر اولیای الهی هستند بعد از اهل بیت علیهم السلام. ایشون در این کتاب شریف معانی الاخبار لطائف فراوانی نقل می‌کنند. یعنی این گونه از معانی را تو اون کتاب نقل. اینجا هم این بزرگوار از اون معانی الاخبار این روایت نقل میکنه. اون روایت این است که فی کتاب معانی الاخبار به اسناد الی سفیان بن سعید الثوری عن الصادق علیه السلام یه حدیث تطولانی است یقول فیه اما نون نون و القلم فهو نهر فی الجنه. حالا ملاحظه فرمایید بحث از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. اینا تناقض نیست، اینا تفاوت مراتب و بیان مصادیق نونه. اما نون فهو نهر فی الجنه، قال الله عز وجل به این نهر گفت جامد باش، جمد جامد شد، فسار مداد و مرکب شد، این نهر جامد شد به صورت مرکب دارم. ثم قال للقلم اکتب، به قلم دستور داد که از این مداد و مرکب مایه بگیر و بنویس. فستر القلم فی اللوح المحفوظ ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه. قلم از این مرکب کمک گرفت و در لوح محفوظ اون چرا که تا روز قیامت اتفاق میافتد نوشت. تل مدادو مدادون من نور، از اون نهر به نور رسید. این مرکب مرکب نور است. بل قلمو قلمون من نور، بل لوحو لوحون من نور. قال سفیان فقلت له یا ابن رسول الله بین لی امر اللوح والقلم والمداد، فضل بیان، یه مقدار توضیح بیشتری بدی. قلم نوره یعنی چی؟ لوح نوره یعنی چی؟ مداد نوره یعنی چی؟ و علمنی مما علمک الله، از این علومی که خدا به شما معرفت کرد چیزی هم به ما بدی. فقال علیه السلام یا ابن سعید لولا انک اهل للجواب ما عجبتک، تو چون اهل جواب هستی، یعنی این شایستگی رو داری، من این بعضی اسرار رو به تو میگم. فنون ملکون یؤدی الی القلم، ببینید از اون نهر شروع شده، منجمد شده، بهش منجمد رسیدن شده، بعد نور شده، بعد شده فرشته. هر چهار مرحله حقه. فنون ملکون یؤدی الی القلم و هو ملکون و الملکو یؤدی الی اللوح و هو ملکون و اللوحو یؤدی الی اسرافیل و اسرافیل یؤدی الی میکائیل و میکائیل یؤدی الی جبرئیل و جبرئیل یؤدی الی الانبیاء و الرسل علیهم السلام. بعد همون سفیان میگوید که ثم قال علیه السلام لی قم یا سفیان فلا امن علیک فلا امر علیک، زود پاشویه دیگه دارم میان، دیگه ما نمیتونیم حرف رو با هم بزنیم. این حرف ها که در بحث دیروز اشاره شد 90% روایات ما از این قبیل فرمایشات فراوان دارد، دارد خاک میخورد، همینه. اینا مثل لا تنقض الیقین به شک نیست، مثل المؤمن عند شروطه هم نیست که بشه با 17 سال درس خوندن و با این گونه حرف کرد. این هم تو داره خاک میخوره تو روایات ما. فهمون بین که من دیگه بیش از این امنیت نیستم. خب مگه میشه در برابر افراد عادی انسان از نهر شروع میکنه، بعد منجمد شدن برسه، بعد نور شدن برسه، بعد به فرشته شدن برسه؟ اینا یعنی چی؟ و قبل از اسراء، حالا اینها که حاملان عرشن، یعنی این چهار فرشته، این نون و قلم بالاتر از این فرشته ها هستن. میگن ذات اقدس اله که به شیطان فرمود چرا سجده نکردی ام کنت من العالین، برخی ها بر این باورن که عالین جز فرشتگانی هستن که محو در جمال جلال الهی هستن و اصلا خبر ندارن خدا آدم رو خلق کرد تا در برابر او سجده کنن. خدا میفرماد که چرا سجده نکردی مگر جز عالم بودی؟ این تو بعض از جوابات ما هست. برای این است که اگر کسی یه مقداری همسری به نصوص اهل بیت بزنه میفهمه غیر از این بحث های روزانه باید و نباید یه مطلب بود و نبودی هم هست. الحمدلله.